سلام به شنوندگان رادیو حافظ. برنامه 16 اختصاص به مقاله ای از آقای بهاءالدین خرمشاهی با عنوان شرح یک بیت دشوار از غزلی از دیوان حافظ دارد. این برنامه را به طور کامل آقای مازیار مهدوی فر تهیه کرده اند و توسط ایشان در اختیار رادیو حافظ قرار گرفته است. رادیو حافظ از تلاش و همت ایشان سپاس و قدردانی می کند.
آنچه خواهید شنید روایت سوم از کتاب 14 روایت به قلم استاد بهاءالدین خرمشاهی است که به شرح این بیت حافظ می‌پردازد که می‌فرماید: پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. تحریر محل نزاع: خطا نقطه مقابل صواب یا حق و برابر با ناشایست، نادرست و ناسزاوار و اشتباه است. خطا را توسعاً به معنای شر، چه شر اخلاقی و چه شر تکوینی یا طبیعی میتوان گرفت. قلم صنع یعنی فعل باری تعالی یا آفرینش او. خطا بر قلم صنع نرفت یعنی خداوند خواسته یا ناخواسته کردار ناسواب و عملی که مخالف با حکومت بالغش یا مخالف عقل و اخلاق بشری باشد انجام نداد یا شر را نیافرید. این قول مطابق با معتقدات رسمی مسلمانان ائمه از معتزلی، اشعری و شیعی است. پیروان سایر ادیان توحیدی هم همین عقیده را دارند. نیز فلاسفه الهی. اما داستان به اینجا ختم نمی شود، بلکه از همینجا آغاز می گردد. راستی چرا شر در جهان هست؟ همه آشکارا انواع شرها یا به اصطلاح خطاها را در کاروبار جهان و بیشتر در حوزه حیات بشر می بینیم. درد و رنج هست، مرگ و مرض و اندوه و اضطراب و نقص و ناکامی و جهل و جنایت و دروغ و دشنام و سل و سیل و سرطان و مظالم فردی و اجتماعی از ظلم و زور و غیره در جهان و در زندگی ما هست. مسئول این کجیها و کاستیها یا خطاها و شرور کیست؟ یا منشأش چیست؟ از دیرباز مسئله شر در آفرینش در ادیان و برای متکلمان و فلاسفه به یکسان مطرح بوده است. گرفتاری فلاسفه الهی بیشتر بوده است، چرا که در بادی نظر چنین می نماید که مسئله شر با عدل الهی و قول به قدرت مطلقه و حکمت بالغه و خیرخواهی و جود خداوند ناسازگار است. در غرب سابقه این بحث به سقراط و افلاطون و جدیتر از آنان به افلوتین و سنت اگوستین و قدیس توماس اکویناس و در عصر جدیدتر به اسپینوزا و بیشتر از همه به لایبنیتس میرسد که در این باره ژرف اندیشی کرده، رساله مفردی به نام تئودیسه یا عدل الهی پرداخته است. پس از اون نیز هیوم، ولتر و شوپنهاور از نظرگاه مخالف در این مسئله بحث کردند. در دوران معاصر، ویلیام جیمز و بعضی متکلمان نظریه‌های جدیدی برای توجیه آن پیش نهادند. در تاریخ اسلام و ایران نیز متکلمان معتزلی و اشعری و نیز حکمای مشاع و اشراق راه حل‌هایی برای مسئله شر و رابطه اش با عدل الهی طرح کردند. در این میان آرای ابوالحسن اشعری، قاضی عبدالجبار همدانی، ابن سینا، ابو حامد محمد غزالی، شیخ اشراق، امام فخر رازی، ابن عربی، خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتالهین، فیض کاشانی، عبدالرزاق لاهیجی و حکمای عصر جدیدتر از جمله حاج ملا هادی سبزواری، ملا عبدالله زنوزی و فرزندش آقا علی مدرس برجسته تر است. جدیدترین و جامع ترین بحث را در عصر ما استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب مهم عدل الهی ارائه کرده است. نگارنده این سطور در نقد و بررسی کتاب عدل الهی، تاریخچه طرح و توجیه این مسئله را همراه با نقل شمعی از آرای حکما و متکلمان شرق و غرب مطرح کرده است. یکی دیگر از اسناد قابل توجه در تاریخ فلسفه و کلام اسلامی شرحی است که جلال الدین دوانی، متکلم اشعری و حکیم غریب العصر و غریب المشرب با حافظ بر این بیت نگاشته و چکیده آن را در میان خواهیم آورد. حافظ که ذهن فلسفی کلامی پیشرفته ای دارد، در این بیت به کل پیشینه مسئله شر و عدل الهی اشاره دارد و دو معنای درهم تنیده و ایهام‌آمیز از این بیت او برمی آید. نخست اینکه پیر و استاد طریقت حافظ بر این بوده است که شر در آفرینش نیست، یا اگر در آفرینش هست از خداوند صادر نشده است، یا اگر صادر شده به خطا نبوده است، بلکه مانند خیر از علم و اراده الهی نشأت گرفته است، و یا قائل به وجود شر به هر معنایی بوده ولی آن را در جنب خیرهایی که در آفرینش هست ناچیز و غیر مهم می دانسته و به نوعی توجیه می کرده است، یا از کمال خوشبینی که داشته اصلا نمی دیده است. مصرع دوم که اوج هنرمندی حافظ را نشان می دهد، به ایهام مصرع اول دامن می زند یا اصولاً چون این ایهامی در کل بیت ایجاد می کند، زیرا محتمل دو معنی است. یک، با لحن جدی و آن این که آفرین بر نظر حقیقت نگر و ژرف بین پیر ما که راه حل و توجیه درستی برای مسئله شر یافته بود و خطای سطحی نگران و عیب بینان و سست اعتقادان را برطرف می کرد. خطاپوش در شعر حافظ دوباره دیگر به کار رفته. یکی از آنها صفت خداوند است در خوش عطا بخش و خطاپوش خدایی دارد به معنای اغمازگر و بخشایشگر، درست برابر با غافر الذنب قرآن، و دیگر به معنای زائل کننده در آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار، که پیداست ابر رحمت خطا را می شوید و می برد، نه اینکه می پوشاند. اساس ایهام این بیت بر کلمه خطاپوش که به تساوی محتمل هر دوی این معناهاست استوار است. با لحن طنز و شیطنتی که در شعر حافظ نمونه فراوان دارد، با این حساب میگوید پیر ما اصولا اهل مسامحه و گذشت و آسانگیری بود و چندان که باید در این امر، یعنی وجود یا عدم خطا در آفرینش، ژرف‌کاوی نکرده بود و یا اگر کرده بود خودش را به سادگی میزد و میگفت هیچ عیب و علتی در کار نیست. آری، خطاهای موجود را پرده پوشی میکرد و به روی خودش یا به روی ما نمی آورد. این طنز و ایهام در سراپای این بیت سرشته است و حافظ که استاد ایهام و دو پهلوگویی است، کمتر ایهامی را به این باریکی و بغرنجی عرضه کرده است. معنای دیگری نیز برای بیت تصور می شود و لازمش این است که تأکید عادی بیت را که روی کلمه نرفت است برداریم و روی کلمه خطا بگذاریم. یعنی پیر ما گفت هرچه از قلم سن، چه زشت، چه زیبا، چه خوشایند، چه ناخوشایند صادر شده باشد، بی اراده و ناخواسته و به خطا نیست و به اصطلاح از قلم سن در نرفته است، بلکه طبق طرح و تدبیر و اراده و مشیت اوست و خداوند فاعل موجب یعنی مجبور و مضطر نیست و شر نیز مانند خیر منسوب به او یا صادر از اوست، که مجموعاً تحکیم نظرگاه وحدانی و توحیدی در قبال نظرگاه ثنوی است که برای شر منشأ جداگانه قائل است، چنان که در جای دیگر می گوید گر رنج به پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. نظرگاه اشعری عرفانی. قطع نظر از دلائل تاریخی، از نصوص ابیات حافظ هم اشعریگری او برمی آید، منتها اشعریگری او اعتدالی و آمیخته با عناصر فلسفی شیعی اعتزالی است. اندیشه جبر که نزد اشاعره مقبول است، در شعر حافظ با اندیشه اختیار برابری می کند. بعضی ابیات او که بعضی اصول عقاید اشعریان در آنها آشکار است، عبارتند از نظریه رؤیت الهی. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش بینم و تسلیم وی کنم. نظریه کسب. گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در تاریخ ادب باش گو گناه من است. چنان که در جای دیگر به این اصطلاح اشاره کرده است، می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. نفی اعتبار عقل. در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست، فهم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ قول به این که پاداش نیک دادن به بندگان یا اصولاً عمل عادلانه به معنای انسانی کلمه عدل بر خداوند واجب نیست. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در همین معنا بیت معروف دیگری دارد: این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است، که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. توحید افعالی خداوند که از نظریات مهم اشاعره است. گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. نفی اسباب و علیت. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. فعال مایشا انگاشتن خداوند و چون و چرا ناپذیری افعال او. در این چمن گل بی خار کس نشیداری، چراغ مصطفوی به اشرار بولهبی است. اگر بر مبنای نگرش کلامی اشاعره که حافظ نیز از آنان است، یا گرایش قابل توجهی به آنان دارد، به مسئله خطا یا شر و رابطه اش با عدل الهی بنگریم، اولا همه آنچه را که در جهان است، حتی افعال آدمی را مخلوق خداوند می‌بینیم. یعنی در عالم وجود مؤثری جز خدا نمی بینیم. ثانیاً کار او را ملاک عدل می دانیم. یعنی می گوییم آنچه و هرچه او کند عین ثواب است و محض خیر. نه عدل بشری را ملاک افعال او که هرچه آن خسرو کند شیرین بود. یا به قول شیخ محمود شبستری، ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست. و بر خداوند هیچ امری حتی لطف و صلاح و اصلح و عدل به معنای بشری واجب نیست. منشأ حسن و قبح یا ظلم و عدل هم عقلی نیست بلکه شرعی است، یعنی تابع امر و نهی شارع است. عقل برای خود اصالت و استقلال ندارد که بتواند معیاری برای حسن و قبح یا عدل و ظلم بگذارد و برای خداوند تعیین تکلیف کند. لذا پیر ما یعنی شیوخ هم کلام و اصحاب هم رأی ما از اشاعر حق داشتند که گفتند خطایی بر قلم خیش تصرف می کند. فعال ما یشاء و ما یرید است و استیزا ناپذیر. لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون. در کار او چون و چرا روانیست بلکه در کار بندگان رواست. پس هرچه هست همین است و این کمال اتقان سن و حسن و تدبیر است. آفرین بر نظر پیر اشعری مذهب یا عارف اشعری مشرب ما باد که خطای مخالفان یعنی معتزله و شیعه و سایر اصحاب اصالت عقل و بلفضلان را زائل کرد و به دیدگاه توحیدی والایی دست یافت که از آن منظر هیچ گونه کجی و کاستی در کار و بار جهان یا خلق و فعل خداوند مشاهده نمی شود. برای آن که مبنای چنین نگرشی روشن باشد، کمی بیشتر در مبانی آراء و عقاید اشاعره تأمل می کنیم. می توان غزالی را پیشرفته ترین سخنگوی فلسفی مشرب و عرفانی اندیش اشاعره شمرد که اینک گفتار پرباری از او را از کیمیای سعادت حجت می کنیم. هرچه در عالم است همه آفریده وی است و هرچه آفرید چنان آفرید که از آن بهتر و نیکوتر نباشد. و اگر عقل همه عقلا در هم زنند و اندیشه کنند تا این مملکت را صورتی نیکوتر از این بیاندیشند یا بهتر از این تدبیری کنند یا چیزی نقصان کنند یا زیادت کنند نتوانند. و آنچه اندیشه کنند که بهتر از این میباید خطا کنند و از سر حکمت و مصلحت آن غافل باشند. بلکه مثل ایشان چون نابینایی بود که در سرایی شود و هر قماشی بر جای خیش نهاده باشد و وی نبیند. چون بر آنجا می افتد گوید که این چرا بر راه نهاده اند. آن خود بر راه نباشد ولیکن وی خود راه نبیند. یعنی هرچه آفرید به عدل و حکمت آفرید و تمام آفرید و چنان آفرید که میبایست. و اگر به کام تر از این ممکن بودی و نیافریدی از عجز بودی یا از بخل و این هر دو صفت بر وی محال است. پس هرچه آفرید از رنج و بیماری و درویشی و جهل و عجز همه عدل است و ظلم خود از وی ممکن نیست که ظلم آن باشد که در مملکت دیگری تصرف کند و از وی تصرف کردن در مملکت دیگری روا نبود و ممکن نبود که با وی مالکی دیگر محال بود. هرچه هست و بود و تواند بود و هر که هست و بود و تواند بود همه مملوکند و مالک وی است و بس. پس بی همتا و بی هنباز است. در تاریخ عرفان و تصوف اسلامی اغلب عرفا و صوفیان اشعری مذهب یا اشعری مشرب بودند. چه عرفا بر سر عقل و اختیار خیش قلم در کشیده اند. همین است که شاید هیچ عارف معتزلی نداشته باشیم. البته عارف شیعی داریم، ولی تشیع خود اعتدالی تر از اعتزال است و با عرفان آمیخته است. باری، هرچه باشد روح عرفان با توحید و تسلیم اشعری سازگارتر است. بزرگان عرفان اسلام و ایران غالبا اشعری یا اشعریگرا هستند، چون غزالی، سنایی، عطار، مولانا، حافظ، سعدی، شیخ محمود شبستری و دیگران. چون خدای تعالی از هیچ فعل منها نیست، محال باشد که فعل او ظلم باشد. چون خدای تعالی زیر قدرت هیچ کس نیست و براز از او فرماینده و بازدارنده نیست، در آن چه کند ظلم نیست و در حکمی که راند جائر نیست و هیچ چیز از او زشت نباشد، از بهر آن که زشت آن بود که او زشت گرداند و نیکو آن بود که او نیکو گرداند. هرچه نهی کرد از آن زشت است و هرچه امر کرد به آن نیکوست. سنایی گوید: خواه امید گیر خواهی بیم، هیچ بر هرزه نافرید حکیم. عالم است او به هر چه کرد و کند، تو ندانی بدانت درد کند. در جهان آنچ رفت و آنچ آید، و آنچ هست آنچنان همی باید. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر که اندر این پیکار، ای به نقاش میکنی هشدار. در کجیم مکن به نقش نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. آن نکوتر که هرچه زوبینی، گرچه زشت آن همه نکوبینی. سعدی گوید: به چشم طایفه ای کج همی نماید نقش، گمان برند که نقاش غیر استاد است. اگر تو دیده وری نیک و بد ز حق بینی، دو بینی از قبل چشم احول افتاده است. همان که زرع و نخیل آفرید و روزی داد، ملخ به خوردن روزی همو فرستاده است. چون نیک در نگری آن که می کند فریاد، ز دست خوی بد خیشتن به فریاد است. شیخ محمود شبستری گوید: جناب کبریایی لا ابالی است، منزه از غباسات خیالی است. چه بودن در ازل ای مرد نااهل، که این یک شد محمد وان ابو جهل. کسی کو با خدا چون و چرا گفت، چون مشرک حضرتش را ناسزا گفت. ورا زیبت که پرسد از چه و چون، نباشد اعتراض از بند موزون. خداوندی همه در کبریایی است، نه علت لایق فعل خدایی است. سزاوار خدایی لطف و قهر است، ولیکن بندگی در جبر و فقر است. مصحح در تعریف لاابالی می نویسد: اشاره است به حدیث نبوی در حکایت از حق تعالی: ها اولاء فی الجنه و لا ابالی و ها اولاء فی النار و لا ابالی. آنان که در بهشتند باکی ندارم، و آنان که در دوزخند باکی ندارم. نظرگاه عقلی فلسفی. اشعریگری در عصر حافظ، چنان که در نزد استادش غازی عزالدین ایجی صاحب مواقف میابیم، اعتدالی تر و با عناصری از عقل ورزی و فلسفه آمیخته شده و کمابیش از اعتزال و تشیع رنگ گرفته است. معتزله در توجیه رنجها و مصائب بشری کوشش ها کرده اند، عدل را اصلی ترین صفت خداوند می دانند. او را حکیم و افعال او را حکیمانه و دارای غرض و غایت می شمارند. او را از ارتکاب ظلم و قبیح تنزیه می کنند. بر او لطف و انتخاب اصله آنچه را که به حال بندگان صلاح تر است واجب می دانند. برعکس اشاعره برانند که خداوند تکلیف مالایطاق نمی کند و در موردی که شرح و بیان و اتمام حجت کافی نکرده باشد عقاب نمی کند. از همه مهمتر این که بشر در اعمال عادی و عبادی خود آزاد است و اگر اختیار نباشد تکلیف و ثواب و عقاب معنا و مبنایی نخواهد داشت. شیعه نیز در همه این اقوال و اعتقادات با معتزله شریک است. حافظ که خود ذهن و مزاج فلسفی دارد نمیتواند اشعری راسخ و معتقدی باشد. اشعریگری هر قدر که با عرفان وفاق دارد با فلسفه ندارد. ستیزه بزرگی که غزالی با فلاسفه و فلسفه به راه انداخت از همین راه بود. اما حافظ اندیشه ورز توسنی است و در برابر رنجهای بشری و ناملایمات کاروبار جهان اعتراضهای حماسی می کند. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، غلمان ز روزه هورت جنت به در کشیم. گاه به وجود رنج و شر و رخنه و خلل در جهان هستی تصریح دارد. این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. خون خور و خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. اگر سرای جهان را سر خرابی نیست، اساس آن به هزین استوار بایستی. از سوی دیگر در عین توحید عارفانه یا چون و چراهای فیلسوفانه لاادرا می شود. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آنکه پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. گاه به وجد در می آید و نقش های عالم هستی را به سامان می آبد. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. و طبق ضبط بعضی نسخه ها نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بی چون و چرا می بینم. که درست نقطه مقابل بیت پیر ما گفت است. طنز و تشکیکی که در بیت پیر ما گفت موج می زند، حاکی از عدول از نظرگاه اصلی اشاعره و پیوستنش به اردوی فلاسفه و اصحاب اصالت عقل است. باری، متکلمان معتزله و شیعه نظریه منسجمی در توجیه شر ندارند. ولی حکمای الهی نظیر ابن سینا، شیخ اشراق و از همه مهمتر صدر المتعلهین دارند. اینک به عنوان نمونه نظر غازی عزالدین ایجی استاد و هم مشرب حافظ را که شاید شبیه ترین به نظرگاه حافظ باشد نقل می کنیم. موجود یا خیر محض است بدون هیچ گونه شری نظیر عقول و افلاک، یا خیر وجود او بر شر می چربد. نظیر آنچه او در این عالم یعنی تحت فلک قمر واقع است. در اینجا اگرچه فی المثل بیماری فراوان است، ولی تندرستی فراوانتر است و اگر رنج زیاد است، راحت یا لذت از آن بیشتر است. و از نظر فلاسفه موجود منحصر به این دو قسم است. اما آنچه شر محض باشد یا شر در وجودش بر خیر بچربد یا مساوی باشد وجود ندارد. و اگر کسی بگوید چرا این عالم پیراسته از شرور نیست، پاسخش این است که پیراسته از شرور باشد همان قسم اول است و سخن ما در خیرات فراوانی است که شر به نسبه قلیلی همراه آنهاست و قطع لوازم یک چیز از آن محال است. لذا می توان گفت که خیر به قصد اولی و اصلی و ذاتی داخل در قضای الهی شده است و شر به ضروره و ناگزیر و بالعرض راه یافته و این از حکمت بدور است که فی المثل بارانی را که در لطافت طبعش خلاف نیست و حیات عالم وابسته به آن است، به خاطر آنکه مبادا چند خانه را ویران کند یا به چند مسافر صحرا و دریا گزند رساند، قطع کند. در اسلام و سایر ادیان توحیدی این نکته مورد اجماع مؤمنان است که خداوند قادر مطلق یا فعل مایشاء یا همه توان است. همچنین عالم مطلق و علام الغیوب یا همه دان است. اما بعضی از فلاسفه قدرت خداوند را مطلق مطلق نمی دانند. از جمله برانند که خداوند نیز نوامیس و قوانینی را رعایت می کند و سنن و کلمات و وعده هایی دارد که به آنها وفادار است. به عبارت دیگر، خداوند به هر کاری اعم از این که در تخیل یا منطق بشری بگنجد یا نگنجد قادر نیست. هر مؤمن عاقلی میپذیرد که آفرینش و قدرت خداوند به امور محال و متناقض و ممتنع تعلق نمیگیرد. این مسئله نباید باعث نگرانی و تشویش خاطر مؤمنان و موحدان بشود. این قضیه با ذکر مثال روشن‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌شود. آیا خداوند می‌تواند خدای دیگری همانند خود بیافریند؟ شک نیست که همه متکلمان و مؤمنان به اتفاق آراء پاسخ می‌دهند که نمی‌تواند. این پرسش یا شطحیه یا پارادوکس لغو نیست و در متون کلامی فلسفی سابقه بیش از 1000 ساله دارد. ناصر خسرو تحت این عنوان که چرا خدای تعالی مثل خودی نتواند آفرید، بحث و استدلالی دارد. مثال دیگر، آیا خداوند العیاذ بالله میتواند خود را نابود کند؟ پاسخ اجماعی این است که نه، نمیتواند. آیا خداوند میتواند کاری کند که جهان یا یک چیز در جهان در آن واحد هم موجود باشد و هم معدوم؟ پاسخ این سوال هم روشن است. پس به آسانی رهنمون می شویم به این که قدرت خداوند علل اطلاق بر همه امور تعلق نمی گیرد. آری، حکما از جمله صدر المتألهین گفتند که این گونه ممتنعات فقط تصورش در ذهن وجود دارد و اتفاقاً خود ذهن به تحقق ناپذیری آنها اذعان دارد. پس جای اعمال قدرت نیست و ربطی به قدرت مطلقه یا غیر مطلقه ندارد. به تعبیر دیگر، وقتی میگوییم خداوند به آفرینش محال یا متناقض توانا نیست، یعنی اینها قابلیت تحقق و پذیرش قدرت ندارد. از سوی دیگر به قول لایبنیتس که حکمای اسلامی نیز نظیرش را گفتند، هر آفریده‌ای به صرف همین واقعیت که آفریده و حادث است، محدود و ناقص است. کل عالم هستی هم که طبق معتقدات ما آفریده خداوند است، لا محاله محدود و ناقص است. پیشتر گفتیم که قدرت خداوند به امور ممتنع تعلق نمی گیرد. لذا خدا نمی تواند عالم آفرینش را نامحدود و بیکران و از هر جهت کامل و ازلی و ابدی و دارای هر حسن و هنر و فاقد هر عیب و خلل بیافریند. چه در این صورت این مخلوق با خالق خود همانند و همدوش می شد و بیشتر گفته شد که خداوند نمی تواند همانند خود را بیافریند و اصولاً آفرینش محدودیت آفرین است و هر آفریده ای حدی به نقص و نقصان دارد. خداوند حکیم است، فعل او حکیمانه و دارای غایت و غرض است. خداوند عبث و از روی هوس نمی آفریند و آنچه می آفریند دو ضلع یا دو جنبه دارد. یک جنبه کمال و تعالی که ناظر به خداوند است و یک جنبه نقص و تنزل که گرفتاری در عالم حدوث و علت و معلول و زمان و مکان و ماده و مدت است. خداوند خیرخواه و مهربان است و گردش کار جهان و همزیستی و هستی‌یابی و ادامه بقا و حیات کل کیهان حاکی از این است که جهان دخل و خرج می کند. اگر شر غلبه داشت، سراسر هستی زیانکار و زیانبار و نابسامان و امور جهان فاسد و راکد بود و جهان دخل و خرج نمی کرد. حال آنکه به حس و عیان در میابیم که در عرصه هستی نظم بر اختلال و در جامعه بشری حیات بر مرگ و سلامت بر مرض و اعتدال بر اختلال غلبه دارد. در مجموع حق با غزالی و لایبنیتس است که میگویند این جهان بهترین جهان ممکن است. اگر قرار بود شر در جهان نباشد و یا شر از انسان سر نزند، لازمه اش این بود که در کل عالم تکوین، یعنی هم در عالم کبیر و هم در عالم صغیر، جبر مطلق حاکم باشد. حال آنکه ساختار جهان، چه جهان کبیر و کیهانی و چه جهان انسانی و چه جهان اتمی و دون اتمی و به قول بعضی فیزیکدانها دون دون اتمی نامتعین و به یک تعبیر پیشبینی ناپذیر و آزاد است. نیز اراده انسان طبق احساس و اجماع اکثریت عظیمی از انسانها آزاد است. برای آن که در جهان هرچه بیشتر و بهتر و بدیعتر و غیر منتظره تر پدید آید، باید جلویش باز باشد. در عالم اختیار و دل و درون آدمی نیز ما برای فراتر رفتن باید از فرشته سرشته و از حیوان باشیم و ماشینوار مجبور نباشیم. برای آن که بتوان به معنای اخلاقی کلمه عدل ورزید، باید امکان ظلم یا ترک عدل هم وجود داشته باشد. اصولاً خیر و حقیقت و زیبایی فقط در پرتو تضاد با شر و دروغ و زشتی معلوم و معنادار و ممکن می شود. خداوند نه می تواند واجب الوجود بیافریند نه ممتنع الوجود. اراده او به ممکنات تعلق می گیرد. نه هر ممکنی موجود است، بلکه هر موجودی ممکن است. نه هر چه ممکن است اراده او به آن تعلق می گیرد، بلکه هر چه اراده او تعلق بگیرد لباس وجود می پوشد و ممکن نام می گیرد. اشاره طنزآمیز و باریک بینانه حافظ به همین است. خطا یعنی نقص و نقصان و شر و شیطان در جهان هستی هست و به قول معروف سیه رویی از چهره ممکنات شسته نمی شود و چنان که گفته شد داغ نقص و کمبود و کجی و کاستی از جبن حادثات پاک نمی شود. ولی خداوند مسئول آن خطاها نیست. چه پدید آورنده آن خطاها نیست؟ خداوند اشیاء کدر را به نحوی آفریده است که نور از آنها نمی گذرد و سایه می اندازد، ولی سایه آنها آفریده خدا نیست، یا لااقل آفریده مستقیم خدا نیست. خدا سایه افکن را آفریده است، نه سایه را. خداوند مرا آفریده است، ولی نه این نوشته مرا. آری، خداوند فقط می آفریند و نیکترین ممکنات را می آفریند. اما روابط و مناسبات بین آفریدگان را همچنین افعال بندگان را نمی آفریند. وگرنه اگر کل روابط بین جمادات و جانداران و افعال انسانها را هم آفریده بود، دیگر هستی به پایان رسیده بود و هیچ جایی برای هیچ فعل و انفعالی باقی نبود و شاید دیگر ماسوایی در کار نبود. حافظ بیت بسیار ژرفی دارد که کلید حل معمای شر و بیت پیر ما گفت در آن نهفته است و آن این است: هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. یعنی آفرینش الهی و فیض و بخشش او قصوری ندارد. عیب و نقصانی اگر هست از سوی ممکنات و قوابل و استعداد هاست که فقط تا حد معینی می توانند گیرنده فیض او باشند. به این معنا در قرآن نیز اشاره شده است: انزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها. خداوند آبی از آسمان فرو بارید و هر رودی برابر با گنجایش خیش در خود آب گرفت. یکی دیگر از اقوالی که در همین زمینه بین حکمای اسلام و اروپا مشترک است، این است که می گویند اگر خداوند برای پرهیز از شر قلیل، یعنی شری که به هر حال از خیر کمتر است، از آفرینش جهان، یعنی خیر کثیر، خیری که به هر حال بر شر می چربد، صرف نظر می کرد، خلاف حکمت بالغه و خود شر بزرگتری بود. آنچه شر شمرده می شود، اگر از وجه و منظری شر باشد، فی نفسه شر نیست و چه بسا دارای جنبه های خیرآمیز هم هست. سیل را در نظر بگیرید، سیل فی نفسه آب فراوان است. فراوانی آب و جریان و سیلان آن خیر است و من الماء کل شیء حی. شر همانا نبودن سد و سیل بند است. یعنی به شر مربوط می شود، نه به سیل که فی نفس منشأ خیر و برکت است. و چون ویرانگری های اولیه سیل اندیشه سدسازی را به ذهن بشر القاء کرده، انقلاب عظیمی را در نظام آبیاری و کشاورزی باعث شده است. به قول آن مصرع حکیمانه، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. سیل برای ویران کردن خانه های جنوب شهر یا کلبه های روستایی به راه نیفتاده است. یا آتش را در نظر بگیرید که اهمیتش در شکل گیری و تکامل تمدن بشری همانند آب حیاتی بوده است. با آن همه آتش سوزی های عظیم تصادفی یا حتی عمدی که بشر در طول تاریخ از آن آسیب دیده، هنوز هیچ کس آتش را شر نمی شمارد. خیر و شر در جهان هستی در هم تنیده و با هم سرشته اند. آن ناملایماتی که ما به مقیاس بشری شر و ناگوار و ناخواسته می انگاریم، از ملایمات و جنبه های خیرآمیز غیر قابل تفکیک است. به قول حکما، شر از لوازم تضاد و تزاحم و حرکت جهان مادی است. شر اخلاقی هم از لوازم ارتقاء و اعتلاء در جهان اخلاقی است. با در نظر داشتن این گونه اندیشه هاست که حافظ به نظر پاک و والانگر و خطاسوز پیر خود آفرین می گوید. زیرا به مدد ارشاد پیر به منظر والایی دست یافته است که چون از آنجا بنگری همه چیز سنجیده و بسامان است. به قول خواجه نصیر یا اوحدی کرمانی، هر چیز که هست آنچنان می باید، آن چیز که آنچنان نمی باید نیست. پیر حافظ نیز که قاعدتاً باید پیر مغان باشد، کمال نگر و نیک بین است. نیکی پیر مغان بین که چون ما و بد مستان، هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. اسپینوزا نیز مسئله شر را چنین حل کرده بود. می گفت اگر منظر ما عوض شود، شر نیز جا به جا می شود و چه بسا تغییر ماهیت می دهد. نمونه هایی از تفسیر و توجیه های این بیت. از عهد حافظ تا زمان ما، کوشش های عدیده ای برای شرح معنای این بیت یا در واقع توجیه مسئله شر از سوی حکما، متکلمین، حافظ شناسان و ادبا به عمل آمده است که به مهمترین آنها اشاره می کنیم. ملا جلال الدین دوانی از متکلمین و حکمای ایران در عهد خاندان آق اویونلو، رساله کوتاه معروفی در شرح این بیت دارد که چند نسخه از آن در بخش خطی کتابخانه مجلس محفوظ است. از آنجا که زبان و بیان این رساله کوتاه نسبتاً بغرنج و دیریاب است، لذا خلاصه بحث او بر مبنای همان سه نسخه که یاد شد به زبان ساده تر نقل می شود. دوانی چنین می گوید: قبل از شرح این بیت بیان چند مقدمه لازم است. مقدمه اول: خطا و صواب گاه صفت اقوال واقع می شوند و گاه صفت افعال. صواب در اقوال عبارت است از مطابقه با واقع، مثلا یک نیمه دو است، و خطا عدم مطابقه با آن است. در افعال صواب عبارت است از موافقت با مصلحت و خطا عبارت است از مخالفت با آن. مقدمه دوم: فاعل حقیقی فقط خداوند است و در این معنا هیچ کس با ما اشاعره مخالفت ندارد، مگر طایفه معتزله که به مقتضای نص شارع مجوس این امتند و بندگان را خالق افعال اختیاری می دانند و وجه شبه آنان با مجوس در این است که به این ترتیب دو فاعل حقیقی اثبات می کنند، یکی مبدأ خیر یا نور و یزدان و دیگری مبدأ شر یا ظلمت و اهریمن. مقدمه سوم: افعال الهی معلل به غرض نیست، اگرچه خالی از انواع حکمت و مصلحت نیست. به عبارت دیگر، افعال خداوند منبعث از غرض و غایت نیست. مقدمه چهارم: عنایت الهی ناظر به حیث کلی نظام عالم است و مقصود به ذات همان مصلحت کلی است، اگرچه گاه موارد جزئی از دیده بشری خلاف مصلحت نماید. خطا در افعال الهی رخ نمی دهد، چه در مقدمه اول گفتیم که خطا در افعال عبارت است از مخالفت یا مصلحت و هرچه در عالم واقع می شود متضمن مصلحتی است در نظام کل عالم. اگرچه نظر به فردی معین مصلحت جزئی را زیر پا گذاشته باشد و یا از نظر عقول کوتاه بشری خطا نماید، زیرا چنان که گفته شد مقصود به ذات مصلحت کلی از عالم است و صلاح هر فرد خاص همواره و همیشه مقصود به ذات نیست، بلکه دادن افعال به مظاهر و اعتقاد به فاعلیت آنها ناشی می شود. آن اعتقاد خطاست، اما در زمینه اقوال هم ممکن است بعضی دغدغه داشته باشند که کذب در جهان هست و فاعل حقیقیش خداست. پس العیاذ بالله از خداوند خطا سر می زند. پاسخش این است که خلق کذب کذب نیست و شک نیست که ایجاد اقوال کاذبه به ویژه دروغ مصلحت آمیز همچون سایر افعال موجودات دخل در نظام کل دارد، پس ایجاد آن عین ثواب است. باری در مصرع دوم که میگوید آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد، مرادش آن است که در نظر قاصران که صورت بین و ظاهر بین و جزئی نگرند و اطلاعات از فاعل حقیقی و احاطه بر مصالح کلیه نظام عالم ندارند، خطاهایی به نظر می آید. اما در نظر کاملان که همه چیز را فعل فاعل حقیقی و همه را ناظر به مصلحت کلی نظام عالم می دانند، همه ثواب می نماید. پس نظر پیر پاک است. یعنی دست دیگری را جز خدا در کار نمی بیند و خطا پوش است. چه خطایی که به خطا در نظر قاصران می نماید، از نظر حقیقت بین او پوشیده است. جوابش این است که مراد خطایی است که در نظر قاصران می نماید، نه خطای واقعی، و به همین دلیل است که صفت پاک را برای نظر آورده. یعنی نظری که اشیاء را چنان که هست می بیند. اگر خطا در واقع بود و نظر پیر آن را نمی دید، دیگر شایسته صفت پاک نبود. سبدی شارح معروف دیوان حافظ در شرح این بیت مطالب پراکنده‌ای آورده. قسمتی از آن که صدر و ذیلش مضبوط است نقل می شود. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. یعنی قلم صنع خطا نمی کند. یعنی هر کاری که من می کنم در دفتر قضا و قدر نوشته شده و کارهای من در لوح محفوظ همان است که مطابق دفتر قضا و قدر ثبت شده است. هر کاری که از من سر بزند قبلاً در لوح مخصوص مکتوب و در دفتر قضا و قدر ثبت شده است. پس اعمال من اختیاری نیست، بلکه به امر خداوند است و هر کاری که به امر خداوند باشد عین ثواب است. خطا پوشی کنایه از افکار خطاست. محمد دارابی بحث دقیق و مشکل گشایی درباره این بیت دارد که بخش اعظم آن نقل می شود. معنی بی تکلفانه. اولا اینکه از گفته پیر و مرشد معلوم شد که خطا بر قلم صنع نرفته، که اگر به اعلام پیر این مسئله بر ما معلوم نمی شد، از غایت نقصانی که داریم توهم می کردیم که خطا بر قلم صنع رفته و این خطاست که کسی اعتقاد خطا در کارخانه الهی راه دهد. آفرین بر نظر پاک خطا پوش پیر باد که خطای ما را پوشید. یعنی نگذاشت که از ما این گمان خطا که خطا بر قلم صنع رفته سر زند. زیرا که عالم بر ابلغ نظام مخلوق است. یعنی بهتر از این متصور نیست. ثانیا این که بگوییم که نظر خطا پوش یعنی خطا را نمی بیند از این جهت است که خطا نیست و این در حکم قضیه سالبه است و صدق سالبه مستلزم وجود موضوع نیست. چه تواند بود که صدقش به واسطه عدم موضوع باشد؟ مثل این که بگوییم عنقا طائر نیست، یا آن که موضوع باشد و محمول از او مسلوب باشد، همچون انسان حجر نیست. و خطاپوش در این مقام از قبیل اول است. یعنی در واقع چون خطا نیست، نظر پیر و مرشد مطابق با واقع کتاب صنع را مطالعه می فرماید و چنانچه خالی از خطاست، او نیز خالی از خطا می بیند. مثل آنکه کاتب خط مرا بی عیب دید، یعنی چنانچه در واقع بی عیب بود ملاحظه نمود و ناقصان از غایت نقصی که دارند ثواب را خطا می‌بینند و مؤید این معنا به تصریح لسان الغیب در بیت دیگر است. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. در شماره چهارم از سال دوم مجله ایران شهر، یکی از خوانندگان از مدیر مجله حسین کاظم‌زاده ایران شهر درخواست کرده است که از صاحب نظران درباره معنای این بیت اقتراح شود. به این نظر خواهی چهار پاسخ داده شده. سه پاسخ اول اهمیتی، یعنی نکته مشکل گشا و قابل ذکری در بر ندارد، ولی پاسخ چهارم که به قلم علی اکبر حسینی نعمت اللهی است قابل توجه است. از جمله میگوید اگر قبایح نسبی توهم و تصور شود از قامت ناساز بی اندام ماست، پس خطا پوشی مستلزم ثبوت خطا نیست. در توجیه دیگر اگر مصرع ثانی همچنان مقول قول حافظ باشد، مراد از خطا پوشی پیر آن است که چشم از هستی موهوم خود پوشیده و چون چشم از جهت یلی الخلق ناظر به خلق جز جهت یلی الحق ناظر به حق که غیر محض است هیچ مشهود نیست. استاد شهید مرتضی مطهری در عدل الهی و تماشاگه راز به تفصیل درباره این بیت بحث کرده است که برای حسن ختام چند جمله از آن را نقل می کنیم. یعنی در نظر بی‌آلایش و پاک از محدودیت و پایین نگری پیر که جهان را به صورت یک واحد تجلی حق می‌بیند، همه خطاها و نبایستنی‌ها که در دیده‌های محدود آشکار می‌شود محو می‌گردد. حافظ فرضاً اعتراض به خلقت داشته باشد، آیا ممکن است با آن همه احترام و تعظیم و اعتقاد کاملی که به اصطلاح به پیر دارد او را تخطئه کند؟ زیرا در آن صورت مقصود حافظ یا این است که پیر در ادعای خود که میگوید خطا بر قلم صنع نرفت دروغگو و مجادله‌گر است، یا احمق و ساده‌دل.